ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 29 اردیبهشت سال 1398 خورشیدی برابر با 19 می سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد قاسم فرد.
سلام می‌کنم به شنوندگانمون در این مجله. ملک سلمان پادشاه عربستان شامگاه شنبه خواستار برگزاری نشست فوری کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب شد. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، نشست قرار است در 30 ماه مه، 9 خرداد ماه، برای گفتگو درباره تنش‌های اخیر در منطقه و پیامدهایش برگزار شود. وزارت خارجه عربستان نیز روز شنبه در توییتی هدف از این نشست را بررسی حمله به 4 کشتی تجاری در سواحل امارات متحده عربی و تهدیدهای احتمالی پیش رو اعلام کرد. یک شنبه گذشته 4 کشتی تجاری متعلق به عربستان، امارات و نروژ در نزدیکی بندر فجیره هدف آنچه عملیات خرابکاران عنوان شده قرار گرفتند. 2 روز بعد از این حادثه هم عربستان از حمله پهپادی به یک خط لوله نفتی مهمش توسط حوثی‌های یمن خبر داد. در همین حال عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجی عربستان سعودی گفت عربستان در پی صلح و ثبات در منطقه است، اما در مقابل حملات به گفته او پی در پی ایران بیکار نخواهد نشست. عادل جبیر که روز یک شنبه در یک کنفرانس خبری سخن می گفت با بیان اینکه توپ اکنون در زمین ایران است گفت:
عربستان خواهان جنگ در منطقه نیست و تمام کوشش خود را برای جلوگیری از آن به کار می‌گیرد. اما همزمان اگر طرف مقابل به دنبال جنگ باشد، عربستان قاطعانه و با تمام نیرو از خود و منافعش دفاع خواهد کرد.
به گفته منابع سعودی روز یک شنبه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا تلفنی درباره تحولات منطقه صحبت کردند. حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران روز یک شنبه گفت که جمهوری اسلامی ایران در پی جنگ نیست، اما از آن هم نمی ترسد.
می ایستیم. بنابراین ما امروز آماده ایم و بیشتر آماده می شویم. درست است، ما به دنبال جنگ نیستیم، اما از جنگ نمی ترسیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی در مراسم تودیع و معارفه جانشین و معاونان جدید سپاه پاسداران ترس از جنگ را تفاوت ایران با آمریکا دانست و گفت آمریکا از جنگ می ترسد و به گفته آقای سلامی اراده آن را ندارد. در پی تنش میان تهران و واشنگتن در روزهای اخیر، آمریکا گفته است که برای مقابله با تهدیدات و اقدامات ایران اقدام به افزایش حضورهای نظامیش در خاورمیانه کرده است. با این همه، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرده است که جنگی با ایران رخ ندهد. رئیس بانک ایرانی آریان بانک که فعالیتهایش به تازگی در افغانستان لغو شده میگوید این بانک تمام قوانین بانک افغانستان را رعایت میکرده است. داوود مهدیان روز یک شنبه به خبرگزاری فارس گفت بانک مرکزی افغانستان درباره فعالیت آریان بانک کلیگویی کرده است. دولت افغانستان روز شنبه مجوز فعالیت آریان بانک در این کشور را به دلیل عدم رعایت قوانین بانکی لغو کرد. در واکنش به این تصمیم رئیس آریان بانک گفت تلاش می‌کنند از طریق مجراهای قانونی و اداری این موضوع را پیگیری و امکان از سرگیری فعالیت این بانک را بررسی کنند. آریان بانک با سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات ایران در سال 2004 میلادی در افغانستان آغاز به کار کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسم فر. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به دعوت عربستان برای برگزاری دو نشست اضطراری سران منطقه.
این اقدام عربستان سعودی در پی دو حادثه ایست که یکی حمله به 4 نفتکش بوده و حمله که حوثی‌ها انجام داده بودند به مراکز نفتی عربستان در قلب خاک عربستان. طبیعتاً عربستان نمیتونه این موضوع رو بدون واکنش قرار بده.
مسئله تهاتر کالا برای مبادله نفت رو بررسی میکنیم. موضوع زیر خط فقر بودن 55% خانواده‌های ایرانی رو با یک کارشناس اقتصاد در میان میگذاریم.
مهمترین ملاکی که در جهان برای اندازه‌گیری خط فقر به کار برده میشه ملاک تعیین شده از طرف بانک جهانی است که میگوید هر کسی که کمتر از 1.9 دلار در روز درآمد داشته باشه اون فقیر مطلق به حساب میاد.
سری به اتریش میزنیم تا دلیل انتخابات پیش از موعد این کشور را بررسی کنیم. به مسئله بیکاری در ایران نگاهی میاندازیم و دلایل بحث و کشمکش در مجلس افغانستان را واکاوی میکنیم.
دیروز 244 رأی که بیرون شد، آقای رحمانی تانست که شده 23 رأی عبادت بیاره و در اینجا رئیس موقت جرگه آقای رحمانی را به حیث رئیس اولسی جرگه اعلام کرد. اما در اینجا اختلاف هایی به وجود آمد که کمال ناصر رسولی که یکی از رقبایش بود و برخی از وکلای دیگه اعتراض کردن.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. دعوت عربستان سعودی برای برگزاری دو نشست اضطراری سران منطقه، ادامه جدال‌های لفظی رهبران ریاض و تهران و انتشار خبر قرار برگزاری نشست فردا میان نمایندگان حزب دموکرات در مجلس قانونگذاران آمریکا تازه‌ترین پیامدهای تشدید تنش در منطقه خاورمیانه است. حضور سنگین نظامی نیروی دریایی و هوایی اخیر آمریکا در منطقه برای مهار آنچه تهدیدهای نظامی ایران و شبه نظامیان وابسته توصیف شده و حمله‌های اخیر به 4 کشتی در امارات و تأسیسات نفتی عربستان بر تنش‌ها در منطقه افزوده است. جزئیات بیشتر در گزارش امیر مصدق کاتوزیان.
پادشاه عربستان روز یکشنبه سران دو نهاد منطقه‌ای را دعوت به شرکت در دو نشست اضطراری کرد. دو نشست جداگانه اما هر دو همزمان در روز پنجشنبه 9 خرداد در مکه. یکی اجلاس رهبران شورای همکاری خلیج فارس و دیگری اجلاس سران اتحادیه عرب. خبرگزاری رسمی عربستان هدف از این دو نشست را به نقل از سلمان بن عبدالعزیز پادشاه این کشور بررسی افزایش تنش در منطقه اعلام کرده است. چرا دو نشست جداگانه؟ چرا همزمان؟ چرا در مکه؟ پاسخ حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران ساکن لندن.
این اقدام عربستان سعودی در پی دو حادثه ایست که یکی حمله به 4 نفتکش بوده و حمله که حوثی‌ها انجام داده بودند به مراکز نفتی عربستان در قلب خاک عربستان. طبیعتاً عربستان نمیتونه این موضوع رو بدون واکنش قرار بده و تصمیم گرفته که در سطح اولا شورای همکاری و دوماً در سطح کشورهای اتحادیه عرب، یعنی در یک مقطع در شورای همکاری در حد 6 کشور، در اتحادیه عرب در حد 22 کشور به رایزنی بپردازه که نتیجه این رایزنی اگر اختلافاتی از درونش بیرون نیاید این خواهد بود که بسیج کشورهای عربی را انجام داده است علیه عوامل اون حادثه. به این ترتیب عربستان سعودی تدارک یک نوع ائتلافی رو در نظر داره که اگر این ائتلاف شکل نظامی به خودش بگیره اون وقت اون رو بایستی در راستای فشارهای جنگ روانی نظامی که ایالات متحده آغاز کرده در راستای اون دید مسئله رو و یک همسویی بین نیروهای نظامی کشورهای عربی و ایالات متحده رو در اون صورت می شود پیش بینی کرد که عربستان برای اون تشکیل اون ائتلاف داره تدارک می‌بینه.
حسین علیزاده پژوهشگر مرکز مطالعات صلح در دانشگاه تامپره فنلاند دو نکته دیگر را هم برجسته می‌کند.
به فاصله یک روز بعد پس از اجلاس سران کشورهای عربی عربی، عربستان دعوت کرده از سران کشورهای اسلامی که تقریبا با همون موضوع و مضمون اجلاسی رو در مکه داشته باشند. همون نکته قابل توجه در اینجاست که در خبر نیامده است که این اجلاس برای دعوت از سران سازمان همکاری اسلامی است، بلکه گفته سران کشورهای اسلامی. تفاوتش در این هستش که اگر قرار بود دعوت از سران سازمان همکاری اسلامی بشود، یکی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی ایران هست، در حالی که عربستان سعودی به دنبال بسیج و ائتلافی است علیه ایران، پس طبیعتاً نمیتوانه ایران رو به اون اجلاس دعوت بکنه. ناگزیر در 3 ساعت داره دعوت از کشورهای عربی، خلیج فارس، اتحادیه عرب و سران کشورهای اسلامی به صورت گزیده شده افراد رو انتخاب میکنن تا در اونجا ببینن که آیا میتوانن ائتلافی که مورد نظر عربستان هست تکمیل بکنن و تأسیس بکنن یا نه. باز نکته دیگر که قابل تأمل هست این که دعوتی که از سران شورای همکاری خلیج فارس شده تا کنون فقط کشورهای بحرین و امارات متحده اجابت کردن، استقبال کردن از این ابتکاری که پادشاه عربستان به عمل آورده. معنای دیگرش این هستش که کشورهای کویت، عمان و قطر تا کنون از این پیشنهاد حمایت نکردن و باید منتظر ببینیم که کلن در این 300 چه کشورهایی مایل به حضور در این اجلاس هستند، که اگر حضور بیابند حضوری است به منظور تقابل با ایران.
همزمان با اعلام خبر دعوت پادشاه سعودی برای برگزاری این دو نشست، عادل الجوبر وزیر خارجه عربستان روز شنبه گفت ریاض به دنبال جنگ نیست و افزود توپ در زمین ایران است. گرچه هنوز تهران به این گفته واکنشی نشان نداده است، اما قبل از آن حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران صبح یکشنبه گفت ایران جنگ نمی‌خواهد اما از جنگ نمی‌ترسد. در کنار این ابراز عقیده دیگر که واشنگتن از جنگ می‌ترسد و به توصیف او اراده جنگ ندارد. همزمان محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا با تلفن گفتگو کرد. بنابر توییت وزارت ارتباطات عربستان، گفتگویی در برگیرنده تحولات منطقه و تلاش‌ها برای افزایش ثبات و امنیت. همه اینها در حالی است که به گزارش اسوسییتد پرس، قانونگذاران حزب دموکرات آمریکا، یعنی حزب رقیب حزب دونالد ترامپ رئیس جمهوری، از جان برنان رئیس سابق CIA خواستند فردا دوشنبه برای نشستی خصوصی با آنها در مورد ایران حاضر شود. جان برنان که در 3 سال آخر ریاست جمهوری باراک اوباما و در سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ رئیس CIA بود، منتقد دونالد ترامپ است. در نشست فردا در واشنگتن همچنین قرار است وندی شرمن از معاونان سابق وزارت خارجه آمریکا در زمان مذاکرات اتمی با ایران هم حاضر شود. انگیزه نمایندگان دموکرات از برگزاری این نشست از نظر حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی مسائل بین‌المللی در آلمان:
دموکرات‌ها اصولاً یک کنش‌های نسبتاً پیگیری رو ظرف این روزها و اینکه خطر جنگ مقدار در منطقه بالا گرفته، بیش از پیش صحبت از جنگ هست و در پیش گرفتند که دولت ترامپ رو وادار ساختند که بیاد و گزارش بده از آخرین تحولات منطقه، آخرین کارهایی که دولت قراره بکنه در این رابطه ها، خودش یک طرف، و اینی که خب این دو نفر هم دعوت کردن که بشینن صحبت بکنن. این افراد از کسایی هستند که بیش از همه در مسائل اتمی ایران و روندی که پیش رفته دخیل بودن، اطلاع دارن، و به نظر میاد خب جو تبلیغاتی و اینی که فشار رو بر سر دولت ترامپ از این طریق زیاد نگه بدارن و اجازه ندن که در دولت ترامپ، حالا نه لزوما خود آقای ترامپ بلکه مشاورانی مثل آقای بولتون یا پومپئو، بتونن وضعیت رو به اوضاع خطرناکی بکشونن یا به جاهایی بکشونن که کنگره در جریانش نباشه. از این جهتش خب این افراد مطلعی هستن، افرادی هستن که کار کردن در این زمینه‌ها و حتما اطلاعاتی که میدن، فهمی که دارن، وزنی که دارن، طبیعیه که دموکرات‌ها رو در این تبلیغات و فشاری که بر دولت ترامپ می‌خوان بیارن قوی‌تر بکنن.
فعلا ناظران سیاسی منتظر اعلام نتیجه تحقیق مشترک کارشناسانی از آمریکا، فرانسه، نروژ، امارات و عربستان درباره حملات به کشتی‌ها هستند، یعنی حمله به 2 نفتکش عربستان، 1 کشتی امارات و 1 کشتی که با پرچم نروژ حرکت می‌کرد.
گزارشی بود از امیر مصدق کاتوزیان. اما در شرایطی که آمریکا معافیت‌های 8 کشور عمده وارد کننده نفت ایران را تمدید نکرده و میگوید که می‌خواهد صادرات نفت از این کشور را به صفر برساند، مسئولان ایرانی از امکان تهاتر یا مبادله پایاپای نفت با کالا سخن گفتند. به گزارش ایلنا، علی ادیانی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی امروز یک شنبه گفت در مواقعی که انتقال ارز به ازای صادرات نفت با مشکل برخورد می‌کند یا امکان وارد کردن آن به کشور وجود ندارد، میتوان کالا به جای ارز وارد کشور کرد. همکارم کامبیز غفوری ساعتی پیش در این باره گفتگویی داشت با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، و از او پرسید با توجه به تحریم‌های آمریکا چقدر امکان تهاتر وجود دارد.
سه تا نکته وجود داره. یکی این که آمریکا خرید نفت ایران رو تحریم کرده به هر شیوه‌ای که باشه، فرق نمی‌کنه ارز بدن یا تهاتر بکنن. نکته دوم این هست که کل صادرات ایران به مشتریان نفتی به استثنای اروپا بسیار بیشتر از واردات ایران از این کشورهاست. یعنی من جزئیات آمارش رو هم اگه لازم باشه در سوالات پیش رو میدم. منتهای قضیه اگه ایران با این شیوه بخواد معامله بکنه به زیانش هست. نکته دیگه این هست که شرکت‌های چینی و هندی با شرکت‌های آمریکایی به صورت مشترک پروژه‌های چند ده میلیارد دلاری دارن. برای نمونه همین اکسان موبیل آمریکا و پتروچاینا که زیر مجموعه سی ام پی سی یکی از بزرگترین مشتریان نفتی ایران هست، پروژه فاز اول قرنه غرب رو که 440 هزار بشکه در روز تولید داره، اون رو در عراق توسعه دادن. هر کدوم هم 33% تقریبا اونجا سهم دارن. یا همین دوتا شرکت، اکسان موبیل و پتروچاینا، برای افزایش تولید میادین ارتاوی و نهر بن عمر عراق دارن آماده میشن یه قرارداد 53 میلیارد دلاری امضا بکنن. لذا مشکل هست با این شیوه بشه حل کرد صادرات نفت ایران رو.
گفتید ایران اگر به این صورت نفت بفروشه به ضررش هست. این مسئله عدم دریافت ارز و اجبار برای دریافت کالا به جاش چقدر میتونه و چگونه میتونه به اقتصاد ایران ضربه بزنه؟
ببینید، برای نمونه همین چین که بزرگترین مشتری نفت ایران هست، صادراتش به جمهوری اسلامی در سه ماهه اول سال جاری میلادی 1.8 میلیارد دلار بوده، اما وارداتش از ایران شامل نفت هم میشه 3.8 میلیارد بوده. یعنی تقریبا 2.5 برابر واردات چین بیشتر از صادراتش به ایران هست. یا در مورد هند هم همینطوره، 2 برابر کمتر از آن چیزی که به ایران صادر میکنه وارد میکنه از ایران. البته اینجا یه مؤلفه دیگه هم وجود داره، فاکتور دیگه هم وجود داره، این که سهم ایران از تجارت خارجی چین هولوحش 0.5%، یا سهم ایران از تجارت خارجی اروپا 0.001%. اینها ریسک نمی کنن. نکته دیگه این هست که بانک مرکزی از ابتدای پارسال 29 میلیارد دلار ارز دولتی به شرکت ها داده، نصف اون با یورو بوده. ایران کمبود یورو و ارز خواهد داشت با این تهاتر. در کل ایران زیان میکنه.
یکی از کشورهایی که صحبت تهاتر باشون مطرح روسیه است. روسیه خودش هم صادر کننده نفت هست. چطور میتونه نفت ایران رو بگیره به جاش کالا بده؟ بعد با اون نفت چه میکنه؟
روسیه از رومانی تا ایتالیا پالایشگاه داره و در یه دوره هم روزانه 100 هزار بشکه با ایران تهاتر کرد، یه دوران خیلی کوتاه. اما در شرایط تحریم نمیتونه نفت ایران رو بخره. یعنی آمریکا هر پالایشگاهی که نفت ایران رو خریده تحریم میکنه. فرق نمیکنه اینجا دلال واسطه کی بوده. و پالایشگاهایی که در ایتالیا هستن یا در رومانی هستن یا جاهای دیگه در شرق اروپا روسیه داره، این پالایشگاها اگه تحریم بشن، اینها نمیتونن داخل اون کشور به تجارت مشغول بشن، یعنی سوخت بفروشن. اینا کلی مسائل بیمه دارن، مسائل مالی دارن، یعنی تجارت گسترده‌ای دارن و با تحریم ایران دچار مشکل خواهند شد. هیچ وقت این خطر رو، این ریسک رو به جان نمیخرند.
در مجموع به عنوان سال آخر فکر میکنید که اگر این مسئله تهاتر اجرایی بشه برای اقتصاد ایران چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟
صادرات غیر نفتی ایران هولوحش 40 میلیارد دلار هست. کل واردات ایران هم تقریبا به همین میزان هست. یعنی صادرات و واردات غیر نفتی ایران اگه یه سیستم درستی تطبیق بشه میتونه همدیگر رو پوشش بده تا یه حدی. ایران مشکل ارز داره و مشکلش این هست که ارزهای خارجی و ارزهای پرقدرت، حالا که با دلار هیچ معامله ای نمی کنه و هیچ ارز دولتی که به شرکت ها دادن دلار نبوده، خیلی کم بوده، کمتر از 50 میلیون. منتهای قضیه ایران نیاز به ارز داره، نیاز به کالا رو با صادرات خودش میتونه تامین بکنه تا حدی.
خب گزارشی بود و گفتگویی با دالقا خاتین اوغلو، گزارشی که همکارم کامبیز قفوری تهیهش کرده بود. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند. به امیدان که روزی نظر شما شنونده گرامی رو هم از رادیو فردا پخش کنیم.
یه پیامی دارم برای آقای ظریف و سران رژیم ایران. بابا این همه خرج میکنید، هزینه میکنید، پول سوخت هواپیما میدهی بنده خدا از این کشور به اون کشور برای دیپلماسی انجام بدن برای صلح و ثبات منطقه و جلوگیری از جنگ. اگه واقعا میخواین منطقه به آتش کشیده نشه، ایران ویران نشه، بابا یه رفراندوم ساده کم هزینه بذارید. اگر واقعا مردم شما رو بخوان که آمریکا که هیچی، خدا هم هیچ کاری نمیتونه بکنه، ولی اگه نخوان بدون هزینه راحت بدون جنگ و خونریزی مملکت بسپاری دست مردم، نیازی نیست دست به دامن ژاپن و چین و روسیه بشید. ممنون میشم این پیام منو برسونید به این آقای ظریف.
میخواستم در رابطه با اون آقایی که گفتن که اگر جنگ بشه و آمریکا حمله کنه ما به خاطر ناموسمون و کشورمون میریم برعلی، حتی اگه با جمهوری اسلامی مشکل داشته باشیم میریم با نیروهای آمریکایی میجنگیم، خواستم در جواب این آقا برگردم بگم که تو این 40 سال هیچ موردی براتون پیش نیومد که مثلا ناموستون مشکل دار بشه تو این مملکت و تو این خاک؟ یعنی ما زمانی که دخترامون از شدت فقر و گرسنگی و اینا حتی منجر به این شد به کشورهای دیگه میرن برای خودفروشی، یا صادر کردن دخترهای ما رو برای این کار، و یا همینجا توی تهران و شهرهای دیگه هر روز میبینین که شما خانوما رو مثلا میگیرن به خاطر حجاب و اینا و اذیت میکنه و آقایون وایستادن داره تماشا میکنه. اینجور موارد شما بهتون بر نمیخوره، بعد شما میخوای بری با آمریکایی‌ها مثلا بجنگی به خاطر این که فقط از نام. من تعجبم که کلی موارد تو این 40 سال که این جمهوری اسلامی از خط قرمز ما عبور کرد و ما فقط تماشاچی بودیم، بعد الان یه سری جوگیر شدن مثلا میگن که مثلا من حتی با جمهوری اسلامی هم اگه مشکل داشته باشم میرم. نه، اینا دشمن ما اینا هستن، دشمن ما فکر نکنم آمریکا باشه و کشورهای دیگه. اینا 40 سال ثابت کردن که دشمن اصلی ما خود همین نظامه و کسی دیگه ای نیست.
من فکر میکنم که این لشکرکشی تقریبا کاملی که امریکا به منطقه خلیج فارس انجام داده برآورد رسیدن به این فکر و اندیشه است از طرف دنیای غرب، رهبری امریکا و انگلیس، که وجود رادیکالیسم اسلامی در شکل دولتی اون که نمادش جمهوری اسلامی باشه و تضادی که این حکومت در منطقه در میان ایدئولوژی‌های مختلف، ویژه ایدئولوژی‌های مختلف اسلامی با وجود آورده و برهم زدن نظم و آرامش دنیا، و اینکه غرب هم به این نتیجه رسیده که دیگر وجود چنین حکومتی بیش از اون که منافع برای اونها تامین کنه ضرر و زیان خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که تغییر تحولات بسیار جدی در منطقه در آینده نزدیکی ما شاهدش خواهیم بود. بنابراین بایستی که اپوزیسیون ما از این فرصت به دست اومده استفاده کنه برای رهایی و نجات ایران.
جناب آقای خامنه‌ای، شما که این همه سال دارین شعار میدین مرگ بر آمریکا، حالا که اومدی زیر گوشتون میگین ما با آمریکا جنگ نمی کنیم، این شعاراتون وسوسه چی بود این چندین و چند سال همه رو گذاشتین سر کار؟
خواستم بگم که اونی که باید بهش زنگ بزنیم ترامپ نیست، اونی که باید بهش زنگ بزنیم خامنه‌ایه. باید بهش بگیم همونطور که کشورمونو نجات دادیم از دست عراق، همونطور که گرفتیم از دست شاه، حالا به قولی میگفتن اون موقع ظلم میکرد یا دیکتاتور بود، التماست نمی کنیم که ولمون کن، یا التماست نمی کنیم که دست از سرمون بردار، میگیریم ازت مملکتو. پس بهتره که خودت کوتا بیایی و این مملکتو دوباره برگردونی دست مردمش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اشتغال زایی و ایجاد 1,000,000 شغل در سال 1397 در برنامه‌های دولت حسن روحانی قرار داشت، اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران 463,928 نفر از بیکاران در سال 97 به کار مشغول شدند. عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار، به خبرگزاری مهر گفت که بخش عمده این مشاغل در حوزه خدمات و کشاورزی ایجاد شدند، زیرا در بخش صنعت ریزش در زمینه اشتغال وجود داشته است. همکارم کامبیز غفوری ساعتی پیش گفتگویی داشت با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد، و از او پرسید آیا مبنای گزارش مرکز آمار ایران از اشتغال شغل‌های دائمی است یا شغل‌های پاره وقت و موقت را هم در بر می‌گیرد.
مبنای آماری این گزارش همون اطلاعات یا آمار رسمیه و از قضا بسیارم مبهم هست، از اون جهت که به ما نمیگه که آیا این خالص ایجاد شغله، یعنی تعداد مشاغلی که ایجاد شده پس از کسرش مشاغلی که از بین رفته، یا اینکه همینجوری به طور عمومی گفته شده که اینقدر شغل ایجاد شده. از طرف دیگه ما میدونیم که در آمارگیری شغل یا اشتغال ما دو نوع بیکاری داریم، یکی بیکاری کاملی که بیکاری نیمه وقت. معلوم نیست که در این آمار همه انواع بیکاری ها هست یا اینکه فرضاً فقط کسانی که به طور کلی بیکار هستند، چون بنا به گزارش رسمی شمار بیکارانی که از کار محروم هستند 12% تلقی میشه، اما اون چیزی که بیکاری ناقص خوانده میشه چیزی در همون حدوده، بنابراین جمع بیکاران ناقص و کسانی که به طور کلی کار ندارن بالاتر از 20%. بنابراین حول و حوش این اعداد ارقام سوالهای بسیاری وجود داره.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار میگه بخش عمده این مشاغل در حوزه خدمات و کشاورزی ایجاد شدن، چون در بخش صنعت ریزش در زمینه اشتغال وجود داشته. چرا اقتصاد در بخش صنعت با این مشکل روبروست؟
خب به این دلیل که صنایع ایران یک صنایع درونزایی نیستن، بازارهای بین‌المللی رو در اختیار ندارن، و افزون بر این صنایعی فرضاً مثل صنعت اتومبیل که بیشترین اشتغال رو ایجاد میکنه با تورم شاغلین روبروست، به این معنی که کسانی که اونجا شغل دارن و کار میکنن بیش از اون چیزی است که این صنایع نیاز دارن، و به نوعی این صنایع تبدیل شده به محلی برای بیکاری پنهان. شرط این که این صنایع بتونن رشد داشته باشن و همراه با رشد خودشون ایجاد اشتغال بکنن اینه که اقتصاد ایران از این برونزایی و درونگرایی بیرون بیاد و بتونه به طور کلی بجز صنعت اتومبیل در صنایع دیگه هم رشد داشته باشه، بخصوص صنایعی که نیروی جوان رو میتونه جذب بکنه، با توجه به اینکه آمار بیکاری در میان جوانان بالاست و این جوانان زمانی میتونن جذب بازار کار بشن که صنایع جدیدی که قدرت رقابت داره در عرصه بین‌المللی ایجاد بشه. منتها خب بر اساس اون شرایط خاص ایران باید به خاطر بیاریم که در معرض تحریما بوده، رشد اقتصادی پایین بوده، و بنا به اون چیزی که طبق سند برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی ایران اونجا گفته شده، میباید حداقل رشد اقتصادی 8% باشه، رشد سرمایه‌گذاری بیش از 15% باشه که بتونه این اشتغال ایجاد بکنه. حکمه و میدونیم در سال بیش از 1,000,000 نفر تازه وارد بازار کار میشن. حال اون که ظرفیت ایجادشو کمتر از نصف اینه، بنابراین بیکاری افزایش پیدا میکنه و نمیتونه نیروی جوانان به خصوص نیروی جوان تحصیل کرده رو جذب بکنه.
آقای علوی، با اینکه هدف ایجاد 1,000,000 شغل بوده در سال 97، این محقق نشده، باز هم برای سال 98 1,000,000 شغل دیگه، شاید بیش از 1,000,000 شغل دیگه هدف گذاری شده، در حالی که پیش بینی میشه رشد اقتصادی ایران در 98 از سالهای پیشتر هم کمتر باشه. اگه ممکنه خیلی کوتاه بفرمایید که مبنای این هدف گذاری ها چیست؟
به نظر میاد که هدف گذاری ها بر اساس یک سلسله آرمان ها، آرزوها و حتی از بالا باشه و منطق تجربی مبنای اون نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر ما 40 سال گذشته رو مطالعه کنیم می‌بینیم که فرضاً اقتصاد ایران ظرفیت ایجادی این مشاغل رو بر اساس عوامل و شرایط واقعی نداشته. حال چرا کسانی که برنامه ریزی میکنن خارج از این چارچوب ها عمل میکنن؟ این میتونه مربوط باشه به این که دستوری و از بالا تحمیل میشه چون این هدف گذاری رو بر این برنامه های توسعه یا فرضاً چشم‌انداز 20 ساله اقتصادی ایران.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان در سوئد. اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس میگوید که اگر خط فقر درآمد ماهیانه کمتر از 3,400,000 تومان باشد، حدود 55% خانوارهای ایرانی زیر این خط هستند. ناصر موسوی لارگانی در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت با بیان اینکه تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی با یارانه زندگی کرده و یا از طریق کمک‌های مستمری سازمان زیستی و کمیته امداد امام خمینی امرار معاش میکنند، افزود با این وضعیت حتی عده‌ای شرایط آن را ندارند که تحت پوشش کمیته امداد و یا بهزیستی قرار بگیرند، چرا که این افراد برای اینکه تحت پوشش این نهادها قرار بگیرند باید بالای 60 سال سن داشته باشند یا از کار افتاده 100% بوده و یا بی سرپرست و بد سرپرست باشند. در گفتگویی که ساعتی پیش با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد ساکن فرانسه داشتم، ابتدا پرسیدم بر اساس استانداردهای جهانی چه ملاکهایی برای تعیین خط فقر در یک کشور وجود دارد. فریدون خاوند:
مهمترین ملاکی که در جهان برای اندازه‌گیری خط فقر به کار برده میشه ملاک تعیین شده از طرف بانک جهانی است که میگوید خط فقر معادل 1.9 دلار آمریکاست و هر کسی که کمتر از 1.9 دلار در روز درآمد داشته باشه اون فقیر مطلق به حساب میاد. خب در ایران این مبلغ رو حساب کردند و میگویند که 1.9 دلار رو اگر در 4 فرد خانواده، یک خانوار ضرب بکنین میشه 7.6، 228 دلار در ماه که با نرخ فعلی دلار میشه 3,420,000 تومان و بر این اساس هست که مرکز پژوهش‌های مجلس این مبلغ رو حساب کرده در سال 1397 و گفته که اگر این مبلغ رو ملاک قرار بدیم بین 23-40% جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. ولی من معتقدم مطابق این چیزی هم که این آقای نماینده گفته که اگر این مبلغ ملاک خط فقر برای یک خانوار باشه تعداد از 40% بالاتره و احتمالاً حتی بالای 50% جمعیت ایران زیر خط فقر هستند.
اینطور که ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرده، شاید حتی بشه گفت اقشار بیشتری در ایران، من راجع به قشر اجتماعی صحبت میکنم نه فقط تعداد و آمار، اقشار بیشتری در ایران زیر خط فقر قرار میگیرن. نظر شما در این زمینه چیه؟
اونجوری که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه 14 دهک پایین جمعیتی ایران زیر خط فقر هستند. ولی میدونین یک مشکل بزرگ در ایران اینه که با وجودی که برنامه قانون برنامه 5 ساله پنجم مرکز آمار ایران رو ملزم کرده، بهش تکلیف کرده که هر سال دقیقاً خط فقر رو منتشر بکنه، این کار انجام نگرفته و به همین علت ارزیابی این موضوع افتاده به گردن اندیشکده‌ای مثل مرکز پژوهش‌های مجلس یا شخصیت‌های مستقل مثل همین آقای نماینده. در این شرایط خیلی خیلی دشواره گفتن این که چقدر از جمعیت ایران زیر خط فقر هستند. منتها بر اساس تمام ارزیابی‌ها از جمله ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، ببینید مرکز پژوهش‌ها میگه در سال 1396 16% جمعیت ایران زیر خط فقر بود. در سال 1397 این جمعیت فقیر مطلق پریده به 40% و در عرض فاصله یک سال با توجه به
رکود و بیکاری شدید و همینطور با توجه به نرخ تورم بسیار بالا، این همه به جمعیت فقیر ایران افزوده شده و متاسفانه در سال 98 هم رکود شدت میگیره هم تورم شدت میگیره و وضعیتی به وجود آمده که یک وضعیت به شدت اضطراری است در حال حاضر در ایران در عرصه فقر.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال انتشار یک ویدیو بحث برانگیز از سوی دو نشریه آلمانی، رهبر حزب راستگرای افراطی آزادی اتریش از سمت معاونت صدر اعظمی این کشور کنارگیری کرد و در پی آن دولت ائتلافی اتریش فرو ریخت. پس از آن سباستیان کورتز صدر اعظم 32 ساله اتریش اعلام کرد به زودی انتخابات پیش از موعد در این کشور برگزار می شود. شهرام میریان گزارش می دهد.
ویدئوی جنجالی شامگاه جمعه پیش به شبکه‌های اجتماعی راه یافت و سبب شد بعد از ظهر شنبه هاینز کریستیان شتراخه، رهبر حزب راست افراطی آزادی و معاون صدر اعظم اتریش، استعفا کند. این ویدئو نزدیک به 2 سال پیش و قبل از پیروزی این حزب در انتخابات اتریش مخفیانه در ویلایی در جزیره توریستی ایبیزای اسپانیا ضبط شده بود. در این ویدئو یک زن ثروتمند روسی دیده می شود در کنار این سیاستمدار اتریشی نشسته و می گوید در نظر دارد 250 میلیون یورو در اتریش سرمایه گذاری کند و چند بار هم تکرار می کند که این مبلغ می تواند پول سیاه باشد. هاینز کریستیان شتراخه در پاسخ میگوید افرادی هستند که مایلند به طور غیرقانونی به حزب آزادی اتریش کمک کنند و آنها برای انجام این کار پولهای خود را به حساب انجمنهای غیرانتفاعی واریز میکنند. این سیاستمدار اتریشی حتی برای پیروزی حزبش در انتخابات 1.5 سال پیش به این زن ثروتمند روسی پیشنهاد میکند که روزنامه اتریشی دی کرونن را نیز خریداری کند تا از طریق تبلیغات مندرج دران حزب آزادی آرای بیشتری در انتخابات به دست آورد. در مقابل در این جلسه بحث و گفتگو زن روسی هم ابراز تمایل میکند که در طرح‌های دولتی از جمله ساخت خانه و مسکن در اتریش سرمایه گذاری کند. این بدوبستان ها به نوشته روزنامه ها اگرچه هیچگاه عملی نشد، ولی حزب راست افراطی آزادی در انتخابات 1.5 سال پیش اتریش به پیروزی رسید و با حزب محافظه‌کار مردم به رهبری سباستیان کورتز یک دولت ائتلافی تشکیل داد. با انتشار ویدیوی ماجرای یاد شده در جزیره توریستی ایبیزا، همانگونه که گفته شد، بعد از ظهر شنبه هاینز کریستیان شتراخه هم از رهبری حزب آزادی و هم از سمت معاون صدر اعظمیش استعفا کرد و گفت قربانی یک سوءقصد سیاسی شده. به دنبال این کنارگیری، سباستیان کورتز صدر اعظم 32 ساله اتریش هم شامگاه شنبه در سخنانی کریستیان شتراخه معاون خود را متهم کرد با عملی که انجام داده وجه اتریش را خدشه‌دار ساخته و سپس وعده داد به زودی یک انتخابات زود هنگام برگزار شود. بلافاصله پس از این رسوایی سیاسی، از بعد از ظهر تا شامگاه شنبه هزاران تن از شهروندان وین به خیابان‌ها آمده و خواهان انتخابات تازه شدند. آنها همچنین در نوشته‌هایی که در دست داشتند دولت کنونی را فاسد خواندند. این زمین لرزه سیاسی در اتریش در حالی روی داده که یک شنبه آینده انتخابات پارلمان اروپا برگزار می شود و احزاب راست افراطی و پوپولیست اروپا با تبلیغاتی که از یک ماه پیش به راه انداختند در تلاشند آرای بیشتری نسبت به دوره پیشین این مجلس از آن خود کنند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
مجلس افغانستان در کابل روز یک شنبه بار دیگر شاهد بحث و کشمکش میان نمایندگان بود. اختلاف ها پس از شمارش آرای انتخاب ریاست مجلس و اختلاف میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی نامزدهای این سمت با یکدیگر آغاز شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فرهاد سلمانیان.
مجلس را می‌ده ختم می‌کنیم.
جمعی از نمایندگان مجلس افغانستان روز یکشنبه مانع نشستن میر رحمان رحمانی بر کرسی رئیس مجلس شدند. این نمایندگان گفتند آقای رحمانی نتوانسته در رأی‌گیری روز شنبه اکثریت لازم را برای ریاست مجلس افغانستان به دست بیاورد. در این رأی‌گیری که در مجموع 247 نماینده برای آن ثبت نام کرده بودند، رقابت بر سر کرسی ریاست میان میر رحمان رحمانی و کمال ناصر اصولی بوده است. طبق مقررات داخلی باید 51% آرا یعنی 124 رأی به برنده تعلق می گرفت تا ریاست را به عهده بگیرد. آقای رحمانی توانسته تنها 123 رأی کسب کند. به گفته نمایندگان مخالف ریاست او این میزان برای ریاست کافی نیست. جاوید حسنزاده گزارشگر بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد در کابل در مورد جزئیات بیشتر تنش‌های دو روز گذشته در مجلس افغانستان توضیح می‌دهد.
دیروز 244 رأی که بیرون شد، آقای رحمانی تانست که شده 23 رأی عبادت بیاره و در اینجا رئیس موقت جرگه آقای رحمانی را به حیث رئیس اولسی جرگه اعلام کرد. اما در اینجا اختلاف های به وجود آمد که کمال ناصر اصولی که یکی از رقبایش بود و برخی از وکیل های دیگر اعتراض کردند که این مورد قبول ما نیست. به همین سبب این جنجال ها امروز هم در اولسی جرگه جریان داشت و صبح وقت امروز وقتی که آقای رحمانی میخواست به کرسی ریاست بشینه او را اجازه ندادن که به کرسی ریاست بشینه. بعد از او آقای اصولی میخواست که چوکیل بگیره، بر از او هم اجازه داده نشد. داخل مجلس یک شکل نظامی را به خود گرفت، بر رسانه ها اجازه داده نشد که در داخل مجلس بره و ضبط بکند صدای وکیلا را و یا جنجالایی که در اولسی جرگه وجود داشت.
کشمکش دو روز گذشته در مجلس افغانستان با حضور نیروهای امنیتی برای جلوگیری از درگیری بیشتر همراه شده است. گزارشگر رادیو اروپای آزاد در کابل میگوید هنوز مشخص نیست اختلافها به چه نتیجه‌ای خواهد رسید و مذاکره مخالفان و موافقان ریاست میر رحمان رحمانی بر مجلس افغانستان با تشکیل کمیسیونی برای رفع اختلافها ادامه دارد.
وکلا ابراز امیدواری میکردند امروز در اولسی جرگه که این مشکل حل شود و میگفتند که حل هم وجود دارد. امشب بحث دارند دو طرف دیده شود که فردا نتیجه را اعلام بکنند که چقدر مورد قناعت اعضای مجلس و مردم قرار میگیره. هنوز روشن نیست. حتی وکلا هم میگن که بعضی وکیلا به این عقیده هستند ممکن است جنجال ها ادامه پیدا کنند، اما بعضی طرفدار امیدوار به این هستند که مشکل به زودی حل خواهد شد.
در افغانستان 17 پارلمان آن کشور در حالی کارش را آغاز کرده که تنش های داخلی مجلس بر سر سمت ریاست همچنان ادامه دارد و اقدام های خشونت آمیز گروه طالبان و حمله های آن به نیروهای امنیتی در بعضی بخش های افغانستان نیز همچنان خبرساز هستند.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان و بار دیگر از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
به اینهایی که میگند اگر جنگ بشه جوانان ایران میروند و میجنگند، باید بگویم جوانان برای چی بروند و بجنگند؟ برای اینکه بعدش تحمل بیکاری بکنند در حالی که آقازاده ها در ناز و نعمت قوطه میخورند، و یا اینکه شاهد اختلاس های میلیاردی و گرانی و تورم باشند؟ نه عزیزم، اگر جوانان ایرانی بخواهند بجنگند که حتما هم میجنگند، باید بگویم آقایان مسئول آنها اول با شما میجنگند و شما هم از این موضوع آگاه هستید و مانند کسی که در تاریکی میترسد و سوت میزند مشغول سوت زدن هستید.
تا حالا دیده بودین مردم یک کشور صبح تا شب دعا کنن جنگ بشه؟ آره، ایران اینطور شده. آیا دیده بودی مردم یک کشور جمهور کشور دیگه یا که میخواد حمله کنه به کشورشون دوست داشته باشن؟ آره، بازم ایران اینطور شده. جمهوری اسلامی کی میخواد بره؟ چه ایسا غارت ثروت مردم ایران و حالا هم میخواد بمونه خرج چند نسل آینده خودشون کنن؟ چند نسل ما رو سوزوندین، برین یه جای دیگه دزدی و چپاول‌های خودتون رو خرج کنین. بذارید با هم نفس بکشیم.
جناب آقای خامنه‌ای، ما چرا باید حرف شما رو باور کنیم که نه جنگ میشه نه توافق میکنین؟ مگه شما نگفتین که برجام رو به محض اینکه آمریکا خارج بشه ما آتیشش میزنیم و پارش میکنیم؟ شما که برجامتون آتیش نزدیم یک سال گذشته از برجام، و حالا چطوری ما باید به حرف شما اعتماد داشته باشیم که جنگ نمیشه؟
آقا ما میخوایم بدونیم جریان از چه قراره، چی به چیه. اول که سید علی میگه که آرایش جنگی بگیریم، ما رفتیم آرایشگاه گفتیم آقا ما رو جنگی بکن، جنگی کرد، رفتیم سر خلیج فارس منتظر دستور رهبر که بپریم تو آب و بریم ناوا رو بگیریم، دیدیم میگه که جنگ نخواهد شد. جنگ دو طرف داره، یه طرفش ما نیم، یه طرفش آمریکان. ما که جنگ نمی کنیم، اگه آمریکا هم جنگ بکنه خب ضرر میبینه. حالا ما نفهمیدیم شما آرایش جنگی گرفتین نگرفتین، جنگ میشه جنگ نمیشه. اینه مطمئن باش، به قول خودت یه بار گفتی آمریکا گربه رخصونی میکنه، الان تو داری گربه رخصونی میکنی ها. اینا این همه ناو و نمیدونم بمب‌افکن و هواپیماهای جنگی بی خودی بر نداشتن آوردن تو منطقه. آی سید علاقا مواظب خودت باشا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شب گذشته سوریه برای دومین شب پیاپی هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از مرکز نظارت بر حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است، اهداف حمله شده انبارهای تسلیحاتی متعلق به ایران و حزب الله بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه داشتم، از جزئیات بیشتر این حمله پرسیدم. ایلیا جزائری:
این مسئله دفع حملات رو در گزارشی که دیدبان حقوق بشر سوریه منتشر کرده هم ذکر شده. اینطور که گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه داده، 3 موشک پرتاب شده به سمت پایگاه تیپ 90 ارتش سوریه در منطقه القنیطره. بخشش در کنترل اسرائیل قرار داره، بخشش همچنان در کنترل دولت سوریه است. تیپ 90 که از مهمترین تیپ های ارتش سوریه هست که نظارت بر قنیطره رو بر عهده داره، اولین بار هم نیست که هدف حمله قرار میگیره. اینطور که دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده، یکی از موشک های شلیک شده توسط پرداخت هوایی ارتش سوریه شلیک شده، اما 2 موشک دیگر به هدف اصابت کردند. حالا اینکه در این پایگاهی که هدف قرار گرفته تجهیزات و پایگاه ها و انبار اصلی حزب الله و نیروهای مرتبط با ایران هست یا نه، این سرش اختلاف وجود داره. منابع مخالفان در گزارش هایی که منتشر کردن میگن انبارها و پایگاه های متعلق به حزب الله لبنان که در تیپ 90 قرار داشته هدف قرار گرفتن. البته دولت سوریه در این باره چیزی نگفته و فقط از دفع حملات صحبت کرده. برای دومین شب پیاپی است که این اتفاق میفته. شب قبلش هم خبرگزار دولت سوریه از دفع حملات خبر داده بود که دیدبان حقوق بشر سوریه گفته پایگاه‌های متعلق به شبه نظامیان وابسته به ایران در منطقه الکسوه هدف قرار گرفته در حومه جنوب غربی دمشق. از تلفات احتمالی و خسارت‌های احتمالی هیچ خبری تا این جای کار منتشر نشده.
در شمال سوریه که تنش‌ها طی هفته‌های اخیر با تشدید حملات نیروهای دولتی و متحدانشون بالا گرفته، اوضاع به چه صورته؟
امروز سومین روز از آتش‌بس موقتی هست که روسیه اعلام کرده. روسیه متحد دولت سوریه است که در حملات به مناطقی در حومه ادلب، در حومه حما و حلب حضور داشته. با این وجود وضعیت در این منطقه چون بحرانی هست، حدود 150,000 تن از ساکنان این منطقه بنا بر اعلام سازمان ملل متحد فرار کردند. خیلی‌هاشون الان سرپناه ندارند. بعضی از رسانه‌های محلی گزارش دادن که شمار خیلی بیشتر از این شماره کسانی که فرار کردن و آمار شدن طی روزهای گذشته، این همزمان شده با تعلیق فعالیت سازمان‌های امدادرسان به خاطر شدت حملات. اما این توقف موقت بنا بر گزارش‌ها باعث شده نیروهای دولتی سوریه تعداد زیادی از سربازان خودشون رو از دست بدن، چرا که از پشتیبانی هوایی طی 3 روز اخیر برخوردار نبودن. اما مخالفانی که در ادلب حضور دارن متفق القول نیستن، یعنی خودشون با هم اختلاف دارن. یک تیپ آزادی بخش هست، یک گروهی هست به نام ارتش جنبش آزادی بخش سوریه که دست کم 70,000 تا نیرو داره و گفته میشه از سوی ترکیه حمایت میشه، داره میگه که مقابله میکنه با حملات و متهم میکنه ارتش سوریه رو به پیگیری سیاست زمین سوخته در حملات خودش. از سوی رهبر گروه النصر خواستار اون شده که گروه های تحت حمایت ترکیه هم در نبرد ادلب حضور پیدا کنن. این اخبار در حالی منتشر میشه که روسیه میگه حملات ادلب داره با هماهنگی ترکیه اتفاق میفته.
مصاحبه‌ای بود با ایلیا جزایری و به این ترتیب به آخرین برنامه مجله شامگاهی امشب میرسیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدایی دیگر حاصل تلاش رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
من شاهد بودم.
یه روز بعد از صدای جیغ‌های زن چند ثانیه‌ای سکوت بود و بعد صدای مرد در راه رو که داد می‌زد ای وای کشتمش، ای وای کشتمش.
من رویا کریمی مشت هستم و شما شنونده برنامه این هفته صدای دیگر، برنامه‌ای که به هشتک من شاهد بودم می‌پردازد. اگر از اهالی جهان مجازی و شبکه‌های اجتماعی هستید، حتما شما هم با هشتک من شاهد بودم روبرو شدید. هشتگی که در اون کاربران به مواردی از خشونت خانگی که با آن مواجه شدن پرداختند. گاهی علاوه بر شرح ماجرا، احساس خودشون رو هم از مشاهده اون خشونت بیان کردند. نیوشا سالمی از همکارانم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در استدیوی صدای دیگر همراه منه. نیوشا، استقبال از این هشتگ چطور بوده؟
رویا، صدها توییت با این هشتگ شده، کاربران از تجربهشون از مواجه شدن با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی نوشتن، بیشتر مشاهداتشون رو نوشتن از مواردی که زنان دیگر با خشونت مواجه شدن. توییت های زیادی در این باره شده، از جمله توییت فرانک امیدی خیلی مورد استقبال بوده، حدود 2000 تا لایک گرفته و 104 بار ریتوییت شده. توییت های از این دست کم نیستن، توییت هایی که خیلی مورد استقبال دیگر کاربران واقع شدن.
فکر می کنم توییتی که از اون حرف میزنی از فرانک امیدی همونیه که بخشش رو در اوپنینگ برنامه هم خوندی برامون.
درسته، متن کاملش اینه که همسایه‌ای در اکباتان داشتیم، در طبقمون وکیل بود، تقریبا هر روز زنش رو کتک میزد، صدای شیون های زن هیچ وقت فراموشم نمیشه. یه روز بعد از صدای جیغ های زن چند ثانیه سکوت بود و بعد صدای مرد در راه رو که داد میزد ای وای کشتمش، ای وای کشتمش، کشتش.
نیوشا، من هفته پیش در توییترم اعلام کردم که قرار برنامه این هفته به موضوع هشتگ من شاهد بودم بپردازه و فردی که نخواست نامش فاش بشه و بنیانگذار این هشتگ این پیام صوتی رو برای برنامه صدای دیگر فرستاد.
سلام. همه ما ممکن حداقل یک مرتبه شاهد خشونت خانگی بوده باشیم. الزاماً به این معنی نیست که همه ما خشونت خانگی رو تجربه کردیم، بلکه به این معناست که حداقل یک مرتبه شاهد خشونت در اطرافیان، دوستان و یا حتی همسایه‌هامون بودیم و یا حداقل شنیدیم. اونجا که باعث شد این هشتگ در فضای مجازی منتشر بشه، دعوایی بود که چند روز پیش شاهدش بودم. هرچند به واسطه شغلم از این گونه دعاوی زیاد می‌دیدم، اما اونجایی که توجه مرا به خودش جلب کرد، عکس‌العمل اطرافیان بود در این دعوا. که هر کدومشون صرفاً نظاره‌گر بودن و ایده‌ای هم به این بهانه که شوهرشه، پدرشه، به ما چه ربطی داره و حتی فراتر از اون، اگر دخالت کنیم برای ما شر میشه، خودشونو قانع کردن که دخالت نکنن. همین سکوت، بی‌اعتنایی، بی‌تفاوتی یا توجیه گاه و بیگاه خشونت علیه خشونت دیده توسط افکارهای عمومی یا مسئولین و آگاهان‌های دولتی در سرزمین من، مسئله اهمیت شاهد خشونت خانگی رو دوچندان کرده. از همه مهمتر این که ما باید بدونیم حریم شخصی نباید حوزه ستمگری واقع بشه. متاسفانه در قوانین فعلی هیچ سخنی از شاهد خشونت خانگی نشده و هیچ تشویق و یا حتی الزامی برای شاهد خشونت خانگی پیشبینی نشده. در حالیه که هیچ سازوکاری برای محافظت از زن خشونت دیده یا تهدید شده وجود نداره. ما ایمان داریم که اگر شاهدین خشونت خانگی بدونن که چه نقش مهم و مؤثری در جلوگیری از روند خشونت آمیز و یا توزیع اون ایفا میکنن، قطعا سکوت نخواهند کرد و قطعا بی تفاوت نخواهند ماند. این وظیفه تک تک ماست که در اطلاع رسانی و آگاهی شاهدین نقش مؤثری ایفا کنیم، با امید اینکه روزی فقط شاهد نباشیم.
محبوبه نوشته همسایه داره خانومش رو به قصد کشت میزنه. یکی دیگه از همسایه‌ها زنگ زده 110. اومدن میگن باید شکایت نامه بنویسید ازشون تا بتونیم بریم جلوی خونشون. همسایه‌ای که زنگ زده 110 گفته بابا داره زنش رو میکشه. گفتن ما وارد مسائل خصوصی نمیشیم. کاش هیچ جا وارد حریم و مسائل خصوصی ملت نشید. خیلی از کاربرا به این مورد اشاره کردن که مواردی که واقعا جزو حریم خصوصی از سوی نیروی انتظامی رعایت نمیشه و موارد این چنینی که باعث آزار یک انسان هستش و موارد این چنینی برخوردی صورت نمیگیره.
نیوشا همراه هستیم با سوده راد، فعال برابری طلب از پاریس. سوده، بعد این ما بگو که چرا این هشتگ اینقدر مورد توجه قرار گرفته؟
خوشبختانه باید بگیم که در طول سالهای اخیر به خصوص فضای مجازی فضایی شده برای آزاد شدن صداهایی که ما در حالت عادی یا در فضای غیر مجازی کمتر میشنیدیم یا اصلا نمیشنیدیم. میتونم بگم خوشحالم که اون موجی که در فضای فارسی زبان زیاد جدی گرفته نشد، موج میتو یا من هم، الان با این هشتگ جدید و با این موج داره جدی گرفته میشه و در مورد خشونت‌های خانگی که همه جا هستن یا اصلا خشونت به طور کلی داره صحبت میشه و این نشون میده که اون افرادی که پشت اون حساب‌های توییتر و پشت اون حساب‌های فضای مجازی هستن واقعا نسبت به موضوع خشونت حساسن و این بار دیگه دارن صحبت میکنن که چه اتفاقی داشته در اطرافشون میافتاده.
نیوشا، گویا همه توییت‌هایی که با هشتگ من شاهد بودم منتشر شده صرفاً به کسانی که خشونت رو دیدن محدود نشده و گویا کسانی هم بودن که خشونت کردن و در این مورد حرف زدن.
درسته رویای، مثلا یکی از کاربران با نام احسان نوشته من شاهد نبودم، خودم همونیم که یه بار زدم توی گوشش و نوشته حمله نکنید، خیلی با خودم کلنجار رفتم تا نوشتمش. این کاربر البته در جواب بقیه کاربرا که نوشتن چطور بوده جریان و پرسوجو کردن راجبش نوشته که از این کاری که کرده متاسفه و از زنی که به او خشونت کرده که دوست دخترش بوده عذرخواهی هم کرده، ولی هنوز این باعث نشده که از عذاب وجدانش کاسته بشه و هنوز هم از این موضوع ناراحت.
سود، نکته‌ای که در این میون پیش میاد این هستش که درسته که انتشار هشتگ‌هایی از این دست ممکنه سبب تابو شکنی بشه در حوزه حرف زدن از مشاهده خشونت و یا حرف زدن از مورد خشونت قرار گرفتن، اما به نظر میرسه که آن سوی ماجرا هم شرایط دیگری وجود داره. چقدر ممکنه که هشتگ‌هایی از این دست تابوی خشونتگری رو بشکنه و کسانی که نه مثل این عضو شبکه‌های اجتماعی که احساس عذاب وجدان میکنه از حرکتش، کسانی که افتخار میکنن به خشونتگریشون هم از این طریق تریبونی پیدا بکنن برای مطرح کردن دلایل خشونتشون و ترویج دادن اون؟
ببینید، این واقعیت وجود داره که ما در هر جنبش اجتماعی، حتی همین الان در مورد جلیقه زردها هم که داریم نگاه میکنیم، ببینیم که با وجود اینکه برای خواست آزادی و حقوق برابر اومدن بیرون از خونه ها، هنوز هم گهگداری ممکنه که شعارهای نژاد پرستانه مثلا در این جنبش هم ببینیم و اون چیزی که توی فضای مجازی اتفاق میفته همچین عجیب و غریب نمیتونه تلقی بشه نسبت به اون چیزی که در فضای غیر مجازی داره اتفاق میفته، چون کسایی که دارن این محتوا رو تولید میکنن همون آدمهایی هستن که دارن تو زندگی غیر مجازی زندگی میکنن. اینکه فردی افتخار میکنه به خشونتگریش در فضای مجازی، مطمئنا در فضای غیر مجازی هم افتخار میکنه یا نمیکنه، اما این تفکر وجود داره که میتونه با آزادی بیانی که فضای مجازی به او داده این افتخار رو بیان بکنه یا اصلا به عنوان شوخی باش برخورد بکنه یا جدی نگیره، یا اینکه بگه افرادی که دارن از این طریق مخاطب جذب میکنن فقط دنبال سلبریتی شدن و دنبال مشهور شدن هستن. ما نمیتونیم به خاطر اینکه این افراد که اقلیت بسیار بسیار کمی هستن در مشارکت کنندگان توی این هشتگ ها، توی این کمپین ها، توی این موج ها، کل این مجموعه رو زیر سوال ببریم. تا وقتی که کسی صحبت نکنه و نگه که اصلا موافق این خشونتگریه، ما چطور میتونیم بریم با او صحبت کنیم و متقاعدش بکنیم و ببینیم که اصلا از کجا میاد این افتخار به خشونتگری که بتونیم راهمون رو به برابری، به کمتر کردن خشونت ها باز بکنیم.
روی خیلی از کاربرا هم نوشتن از اینکه از طرف خانواده هاشون دعوت به سکوت شدن وقتی که شاهد خشونتی بودن. از جمله شادونه که نوشته همسایه طبقه بالا زن باردارش رو جلوی چشم بچه 2 سالشون کتک میزد، یه بار زن بیچاره جیغ زد بچه‌مو کشتی، هرچی به بابام التماس کردم گفت دعوای خانوادگی درست نیست دخالت کنیم. گفتم تو سن پدر این مرد رو داری، دست کم یه بار نصیحتش کن. گفت اینجور وقتا فقط باید کور بود و کرد.
و سوده، به نظر تو چقدر ممکن هست که هشتگ‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی داره منتشر میشه، شبکه‌های اجتماعی که به نظر میرسه در هر حال مخاطبان خاص خودش رو داره، بتونه این فرهنگ کور و کر بودن رو در جامعه ایران تحت شعاع قرار بده و مردم رو وارد یک واکنش آشکار و حمایت قانونی از فرد خشونت دیده بکنه؟
اگه یادمون باشه که تمام این اطلاعات توسط افرادی که در دنیای غیر مجازی دارن زندگیشون رو میکنن تولید شده و کسایی هم که دارن مصرفش میکنن یک زندگی غیر مجازی هم دارن که در خیلی از مواقع بر این زندگی مجازیشون در واقع منطبقه که اصلا مرز و حدی نمیشه براش قائل بود، میتونیم خیلی امیدوار باشیم که یک گام، حتی اگر گام بسیار کوچیکی باشه، به کم کردن خشونت پیش رفتیم. واقعیت اینه که هر یک خشونت، هر یک رفتار خشونت آمیز، از یک سیلی باشه تا یک حرف ناسزا باشه تا یک مطلقی که توی خیابون گفته میشه تا جایی که به مرگ یک فرد میرسه، همه اینها غیر مجاز هستن، یعنی حتی یک دونشون هم زیادیه. برای همین اگر حتی یک دونشون کم بشه، ما یک گام بزرگی رو پیش رفتیم.
سپاسگزارم از سوده راد، فعال برابری طلب، ساکن پاریس. نیوشا، داریم کم کم به پایان فرصت برنامه میرسیم. آیا کسی بوده که منفعل نبوده باشه و حرکتی رو انجام داده باشه در برابر اون چیزی که شاهدش بوده؟
سپیده نوشته که فقط شاهد نبوده و وقتی خشونت رو دیده کاری انجام داده. اون نوشته مرد 60 ساله طبقه دومی خانومش رو کتک میزد. نتونستم به روی خودم نیارم. رفتم پشت در خونه‌ش رو میکوبیدم تو در و اسم خانومش رو صدا میزدم. قلبم داشت از ترس وای میستاد ولی بیخیال نشدم تا بقیه همسایه‌ها هم اومدن. خانومش میگفت اگه شماها نبودین این منو میکشت.
سپاسگزارم از نیوشا صارمی، همکارم در بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، که او هم امروز مهمان برنامه صدای دیگر بود. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.